اسپانسر این قسمت از پادکست ده صبح شرکت ارتباط فرداست. فناوری‌های مالی، پرداخت الکترونیکی و بانکداری دیجیتال زمینه‌هایی که ارتباط فردا به پشتوانه افراد با استعدادی که دور هم جمع کرده در اونها دست به نوآوری می‌زنه. فینتک، ویلث تک، ریک تک و اینشورتک از دیگر زمینه‌هایی که ارتباط فردا در اون فعاله. برای شناختن فعالیت‌ها و اینکه مشتری‌های ارتباط فردا چه شرکت‌ها و برندهایی هستند، به وبسایت efarda.ir سر بزنید. efarda.ir
دوستان سلام، به قسمت 12 پادکست ده صبح فصل دوم خوش آمدید. میثم رو داریم اینجا که بنده خدا نهار نخورده و ساعت 3:45
ولی بهش دارم میبینم دارم کیف میکنم. آره بهش قول خوردن
یادم قول دارم که ساعت 4 دیگه نهارشو بخوره
ان شاء الله. سلام به همه شنونده های عزیز پادکست، همه کامنت گذارا، همه اونایی که به گودر شنوتو اپل آیتیونز اپل پادکست این حرفا ما رو گوش میدن و خلاصه فیدبک میدن بهمون و لطف میکنن.
بله خیلی ممنون.
امروز مصاحبه پخش میکنیم.
بله ما این هفته یعنی این قسمت و قسمت آینده مهمونم جناب آقای محسن حاتمی هستن. ایشون هم بنیانگذار و مدیر عامل استارتاپ استادکار هستن که در زمینه هوم سرویسز یا خدمات منزل، البته خود از منزلم بیرون میرن چون کار باشه اینا هم هست، خلاصه حوزه خدمات.
من یه بار من بعد از مصاحبه با آقای حاتمی کلید یه بار توی قفل خونه کلیدی توی قفل شکست تو خونه، ساعت 12 شب کلید ساز پیدا کردم. آره خیلی جالب بود برام.
چه خوب. آره منم تک و توک از این ور اون ور میشنوم و مصاحبه جالبیه. ما خب فکر میکنم قسمت های قبلی که تو فصل 2 شنیدید استارتاپ های بزرگ بودن، درسته؟ الوپیک بود، اسنپ بود،
استارتاپ های این دوتا بودن،
استارتاپ های این دوتا بودن که خب به هر حال خیلی بزرگن. اسنپ چند برابر از الوپیک
بزرگتره.
آره بزرگتره، حالا بازارش، پرسونلش و غیره. و خب
ولی استادکار یه چیزیه که الان در حال رشد به شدت، مثلا عدد رقمایی که آقای حاتمی گفت خیلی عدد رقمای جالب و عجیب بود که میتونن بشنون.
و خب استادکار هم فکر میکنم مثلا با مزداست اتفاقا فکر کنم اگه بخوام مقایسه کنم، حالا ببینم که عدد بگم، فکر میکنم مثلا الوپیک حدود شاید 3-4 برابره استادکاره و اسنپ هم 3-4 برابر الوپیکمون. واقعا داریم سعی میکنیم طیف های مختلفی رو
برای هر کس که آره ممکنه تجربه ای داشته باشه،
آره تو سایزهای مختلف و صنایع مختلف بیاریم که برای شما دوستان جذاب باشه. خب میثم یه
چیزی موند،
یه چیزی از جلسه پیش، نه یه تایتلی رو بس دیگه، یه دونه اینجا یه چیز جدید نش، 4 پارامتر مهم بازار. چرا 4 تا؟
پس چند تا؟
4 کمه.
ببین یه چیزی که اصلا این حالا این جاش چرا اینجاست، ما قسمت قبلی راجع به این صحبت کردیم که روش انتخاب استارتاپ توسط سرمایه گذار چیه. بعد
بیشتر راجع به پنهاناش صحبت کردیم،
بیشتر راجع به پنهانا صحبت کردیم
قسمت قبل.
آره اینجا نمیدونم این 4 تا پارامتر مهم، یه موقعی من یه مقاله نوشتم که تو سایتم هست، فکر میکنم که اگر دوستان گوگل بکنن ارزش گذاری استارتاپ از دید بازار واقعی میثم سرگرپور، احتمالا میتونن پیداش بکنن و ببینن. اونجا من به ذهنم رسید که 4 تا پارامترن که ارزشی که استارتاپ توی ذهن ویسی رو ممکنه که باعث تغییرات زیادی بشن، یعنی اصلا ویسی خیلی ذهنیتش عوض میشه راجع به اینا. اولیش چیه؟
تقلب کنم؟
آره تقلب کن و توضیح هم بده حالا که داری تقلب کن.
نوشته پلتفرم فنی و من فکر میکنم این کل در واقع زیرساخت تکنولوژی و محصول حالا احتمالاً آیتی یا حالا تکنیکال
هر چیزیه که داره
که اون داره که این احتمالاً چقدر اسکیلبل، چقدر شاید پیشرفته است، چقدر
چه تکنولوژی استفاده کرده، چه محصول خوبی داره این محصول، یعنی
حتی بحثای مثلا یو آی یو ایکس رو هم اینجا داره حساب میکنی.
آره
کل محصولی که داره،
کل محصولش اون که ممکنه که آی تی یا غیر آی تی باشه،
اوکه.
اون آر ان دی که در موردش انجام شده، خب خیلی مهمه، مثلا وقتی که پای تکنولوژی پیش میاد، مثلا اینکه این تکنولوژی رو خودش اومده توسعه داده یا رفته از یه جای دیگه ای برداشته، مهمه دیگه. تو اگر که تکنولوژی مال خودت باشه، احتمالاً بعداً میتونی راحت کاستومایزش بکنی، راحت میتونی تغییر بدی توش،
بحث پتنت، بحث این کارا دیگه.
حالا حتی نه، من اینقدر پیچیده حرف نمیزنم، مثلا فرق میکنه که تو حتی سادهش یه وبسایتو از اول به قول من فرام اسکرچ خودت نوشتی، یا اینکه رفتی مثلا یه قالب آماده وردپرس خریدی. آره، این که این مال خودت باشه و از اول داشته باشی، آره، برای وی سی ممکنه که
معقوله.
معقول.
این ازت قبول کردم. خب
دومیش هم که فکر میکنم یه چیزی که من اسمش رو گذاشتم اکوسیستم مشتریان، یعنی همه ذینفعانی که درگیر هستن، چه مشتریانی که داری، حالا عدد و رقم مشتریان یه چیز دیگه است، پرسنلی که برات کار میکنن، قراردادهایی که بند بستی، منتورهایی که باهات کار میکنن، اسامی پشتش. ما مورد داشتیم که استارتاپ خودش رو ریجکت می‌خواستیم بکنیم، ولی دیدیم که یه نفر به عنوان منتورش اومده گذاشته توی پیچ دکش، توی اون فایلی که بر ما
فرستاد به جای خودش،
نه، گفته که آقا این تیم من، این بنیانگذاراست، این تیم من از این منتورام دارم کمک میگیرم.
خب
بعد زنگ زدیم به منتور، گفتیم که واقعیه، گفته آره، گفتیم خب حالا پاشو بیا. یعنی اینم من جزء اون اکوسیستم مشتریان، اکوسیستم ذینفعانش میدونم.
چرا مشتری بهش می نفهمم؟
ذینفعان بهتره بگم به جای چیز، ولی همه آدم هایی که درگیرن که ممکنه مشتری ها باشن یا مثلا همکارا باشن،
شریک تجاری باشه، تامین کننده باشه، ممکنه نه یکی که با هم قرارداد دارن،
آره،
شخص باشه یا شرکت
همینطور.
حتی
دقیقاً همینطور. بعد میدونی این امید هم مثبت هم منفیه ها، یعنی تو ممکنه یکی رو ببینی توی این ذینفعان این مجموعه به ای که نه، این نقطه منفیه برای من. ما باز دوباره یه موردی بود که اومد گفت من با فلانجا قرارداد بستم، گفتیم ببین قرارداد بستم با فلانجا، حالا دیگه نمیشه اسم آورد، با فلانجا که هنر نیست، برو با دومی ببرد که بیام صحبت بکنیم، بیام با هم دیگه صحبت
بکنیم.
اینم خیلی ارزش استارتاپ رو تغییر میده توی ذهن وی سی. سومیش تخصص توه،
چسبندگی،
تراکشن.
آره، این کلمه تراکشن عزیزه که ما همچنان من بهش چسبندگی میگم و
درسته به نظرم.
آره.
اوکی، چیکار
کنیم دیگه؟ بقیه هم نمیدونم واقعا غیر از چی اقبال و اینا معنیش کردن. هر دفعه ما اینو میگیم دیگه، بگذاریم از این داستان ترجمه کلمه تراکشن. و خب این قاعدتا جاییه که شما میریم ببینین که خب اوکی اوضاع یوزرهاشون یا مشتریاشون چطوره، چقدر فعالن، چقدر برمیگردن، چقدر نگرشون داشتن، چقدر وفادارن، چقدر راضین.
خیلی مهمه
و غیره.
یه چیزیه که آقای حاتمی اگه یادت باشه سوالی، حالا امروز فکر کنم مخاطبه تو قسمت اول میشنون، من سوالی پرسیدم که آقا شما چرا به جای اینکه مثلا یه خدمت رو برین تو شهرهای مختلف ارائه بدین، چرا مثلا تو یه شهر اومدین تنوع خدمت بدین؟ خب دو تا استراتژی کاملا متفاوت رشته. بعدشون یه حرفی زد از جنس تراکشن. تراکشن مهمه واقعا، چند نفر از تو تکرار خرید دارن؟ اینکه من هی پول خرج بکنم، هی دوباره مشتری بگیرم، بعد برای مشتری جدید مجبور بشم دوباره پول خرج بکنم، که خیلی هنر نیست.
ما فکر کنم راجع به تراکشن صحبت کردیم قبلا، ولی احتمالاً بازم پیش میاد صحبت کنیم. الان میتونیم ازش رد شیم، ولی بارج مثالای خوبی میشه راجعش صحبت کرد. و آخرینم وضعیت درآمد عملیاتی. این منظورت میشه چی؟ انگلیسیش چی؟ اپریشنال رونیو
مثلا. درآمد عملیاتی اون درآمدیه که تو از کار از بقول معروف اون کور بیزینست داری درآمد، از اون هدف تشکیلت داری درآمد به دست میاری. اگر تو واقعا درآمد به دست آورده باشی، نشون دهنده اینه که محصولت رو بازار میخواد، و حالا با روش‌هایی باید سعی بکنیم که این رو بیشتر بکنیم. هیچ چیزی شیرین تر از درآمد عملیاتی نیست. تو بهترین محصول دنیا رو تولید بکن، ولی یک ریال درآمد عملیاتی نداشته باش، تا اینکه یک محصول متوسط مثلا این مقدار کمی درآمد عملیاتی، کامل فرق میکنه.
یه چیز شیرین تر ازش هست، سود عملیاتی.
حالا به واخه برای استاتوی چی ترمینولوژی استارتاپی که سود واقعا معنی نمیده. من
تو ترمینولوژی شیرینی و اینا گفتی.
نه دیگه، ببین الان تو لباس
من حواس کردم، الان تو که نهار میخوری من برم یه چای شیرینی بزنم. اگه تو این شناتو پیدا شد یکی به داد ما برسه. سقفش هم داره استودیو میاد پایین. زنده بمونیم.
دو تا سه دو سه قسمت با شناتو گیر ندادیم اصلا. از یادم
آره آره حتما به زودی گیر میدیم.
این چهار تا پلتفرم فنی اکوسیستم زینفعان، چسبندگی مشتری و وضعیت درآمد عملیاتی توی ذهن من میسم زرگرپور به عنوان آدمی که استارتاپ زیاد دیدم، با استارتاپ ها زیاد پیش ویسی رفتم و الان هم ویسی ام، خیلی خیلی تاثیر میذاره توی ارزش یک استارتاپ برای بررسی و سرمایه‌گذاری.
قطعا به نظرم چهار تا پارامتر مهمی ان و ممکنم بیشتر
باشه. قطعا همینطوره، ممکنه بیشتر هم باشه. بدونش.
خب ما دیگه بیشتر وقتتون نگیریم دوستان، گوش بدیم به صحبت‌های
خوب آقای خاتمی. آمار ارقام عجیب غریبی
ما خودمون خیلی از مصاحبه‌های فصل دو رازیم، ما خودمون خیلی لذت بردیم و یاد گرفتیم. امیدواریم برای شما هم اینطور باشه.
دو قسمت این مصاحبه، قسمت دومش هفته آینده پخش میشه.
خدافظ. مرسی. سلام دوستان، ما برگشتیم با مهمون امروزمون. من امید اخوان و میثم اینجاست.
سلام.
سلام میکنیم بهتون. ما در یک روز بارونی پاییز هستیم و
خیلی خیلی هوا عالی، فقط ترافیکش بده.
آره. خیلی اذیت کرد. مهمون امروزمون جناب آقای محسن حاتمی هستن، هم بنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ استادکار. خب محسن جون خوش اومدی، خیلی ممنون دعوت ما رو قبول کردی، خیلی مشتاقیم صحبتات رو بشنویم. با در واقع معرفی خودت اگر یه مقدار شروع بکنی میتونیم بریم جلو.
سلام، خیلی ممنون از اینکه من دعوت کردین، خیلی هم هیجان دارم.
باعث افتخاره، خواهش میکنم.
متشکرم. الان گفتیم منتظریم صحبتاتو بشنویم، من صحبت آماده نکردم و من گفتن بیا بشین یه خود گپ بزن.
گپو گفتم.
آره درستش هم همینه واقعا. آره
اومدیم صبح همینه،
اومدیم یه خود با هم گپ بزنیم و سوال جواب کنیم و همجوری خاطره بگیم و یه مقداری تجربیات منتقل کنیم.
خاطره بگیم الانم که یک روز پاییزی بارانی حسابی، اینجا هم که نزدیک پارک سالی.
آره فقط بعد مونده بریم بیرون قدم بزنیم.
آره همینطوره.
عرض بزرگ شما که من یه معرفی سریع از خودم بگم. من 20 سال پیش سال 1377 وارد دانشگاه تهران شدم، مهندسی برق خوندم، مخابرات، و این اتاق آکوستیک شما که برای ضبط داریم استفاده میکنیم منو برد به خاطرات 22 سالگی که آزمایشگاه آنتن و در واقع انتشار امواج داشتیم که همین جوری بود، برای اینکه امواج الکترومغناطیسی رو در واقع جذب بکنه و انعکاس نداشته باشه. 6 سال و نیم من صرف مهندسی کردم، هم درس خوندم هم 2 سالش رو فول تایم تقریبا کار کردم و به این نتیجه رسیدم که مهندسی رو ببوستم بذارم کنار.
چه تصمیم درسته.
ولی خب 6 سال طول کشید. عرض بزرگ شما که گذاشتمش کنار مهندسی رو و در سال 83 که فارغ التحصیل شدم رفتم وارد یه استارتاپ کوچولوی 3 نفره شدم که من نفر سومش بودم که کار فایننس می‌کردیم. برنامه‌ریزی مالی، سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه خارجی، بیزنس پلان نوشتن، مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری، انواع و اقسام کارها رو با سرمایه‌گذاران خارجی یا ایرانی، سرمایه‌پذیران خارجی یا ایرانی انجام دادیم. تا سال 88 از ایران رفتم، 2 سال استنفورد بودم برای MBA در بیزنس اسکول استنفورد و 6 سالم اونجا کار کردم، 6 سال و نیمم تقریبا اونجا کار کردم و تابستون گذشته برگشتم به ایران.
آمریکام توی استارتاپ بودی یا توی دلویت بودی؟ درسته.
آمریکا هم یک مسیر شغلی جالبی رو من طی کردم که حالا اتفاقی که از موضوعات که دوستم بهش بپردازم اینه که آدم چجوری فکر میکنه یه چیزی رو میخواد بعد میفهمه که نمیخواد. و مهندسی تنها موردی نبوده که من واقعا فکر میکردم میخوام و بعد فهمیدم نمیخوام. من بعد از استنفورد رفتم تو شرکت دیلویت. دیلویت 4مین شرکت بزرگ کانسالتینگ دنیاست و فقط تو آمریکا 45,000 نفر تو سال 2011 که من بهشون ملحق شدم پرسنل کانسالتینگ داشت. خیلی خیلی بزرگ در سطح جهان. 2011 که من رفتم چهارمی بود، بعد تازه دو تا شرکت دیگر خرید، مرج شد، فکر کنم مثلا شده سومی همچین چیزی.
بعد از در واقع مکنزی بی سی جی ناست.
مکنزی اول، بی سی جی دوم بود، بین سوم بود، یا بی سی جی سوم بود بین دوم بود و دیلویت در واقع جایگاه چهارمی داشت که مثلا یه پنجمی دیگه اصلا در شمار نمی اومد، انقدر باش فاصله زیاد داشت. اون موقع زمانی بود که یادتون باشه یه شرکت به نام بوز ایلان همیلتون ورشکست شد، حذف شد،
تیکه تیکه شد،
تیکه تیکه شد، در نتیجه عملا نفر پنجم بازار حذف شد. اینجوری نبود که یکی دیگه راحت جاشو بگیره. مانیتور گروپ چند سال بعدش اکوایر شد توسط دیلویت و یهو شد دیلویت مانیتور، خیلی بزرگ شد. من به این دلیل رفتم دیلویت که تو ایران کار کانسالتینگ می‌کردم، فینانشل کانسالتینگ، یعنی کار من رسما تحت کاتگوری اینوستمنت بانکینگ ادوایزری قرار می‌گرفت. و بعد با خودم گفتم من برای اینکه خودم رو توسعه بدم و پرسونال دیولپمنت داشته باشم و رشد بکنم، باید برم توی کانسالتینگ خیلی بزرگتر کار کنم، یه جایی که بین‌المللیه، یه جایی که خیلی خفنه، شرکت‌های گنده میان سراغش و مهمترین سوالات دنیای بیزنس اونا دارن جواب میدن و حل میکنن. و واقعا طولی نکشید که بفهمم که هیچ کدوم از اینها جزو آرزوها و آمال من نبود. و آواز دهل شنیدن از دور خوش است، این فارسیشه. این هم اینه که آقا تا نری توش نمیفهمی چه خبره. و یک برند یا یک شخصیت یا یک شرکت بزرگ لزوماً کعبه آمال یک کسی که دوست داره مثلا کانسالتینگ باشه نخواهد بود. وقتی رفتم توش فهمیدم اون نیست و شروع کردم یه مرحله دیگه خود اکتشافی رو طی کردن. حالا این تقریبا در واقع میتونم بگم دومی یا سومین بار بود که من داشتم مسیر طی می‌کردم. و بعد اونجا اومدم بیرون، رفتم شرکتی که اون موقع اسمش بود اودسک و بعدن تغییر نام داد به آپورک. رو احتمالاً خیلی شنیدن به چند دلیل. یکی اینکه الان بزرگترین بازار آنلاین کار از راه دور دنیاست، یعنی اونجا نزدیک 20 میلیون فریلنسر الان تو آپورک دارن کار میکنن در سطح دنیا. دومی که دقیقاً یک ماه و 8 روز پیش آپورک شرکت در واقع بورسی شد، وارد نسداک شد، IPO شد. آره. و آره آپورک اسمش یکی دو ماه اخیر خیلی سر زبان ها افتاده.
و خود الان این کار استارتاپی هم جزوی از این کشف و شهود و ممکنه شما مثلا این وسط رو به این نتیجه برسین اینم اون چیزی نبود که میخواستین یا نه؟ خیلی استفهامی دارم میپرسم.
ببین اصل اینه که شما همیشه مشغول جستجو باشی.
خیلی قشنگ.
اصل اینه که واقعا همیشه مشغول جستجو باشی. من یه صحبتی رو داشتم تو تابستون توی دانشگاه شریف تو ماستر کارآفرینی تیوان و اونجا گفتم که آقا آدم باید دنبال این باشه که چی برای من جواب میده، جواب نمیده. اون صحبته یه مقداری مشهور شد، چند نفر من ایمیل زدن،
منم برای امید فرستادم، گفتم اونجا بودم، نشسته بودم.
آره. یک در اثر اون مشهور شدنش 7-8-10 نفر شاید الان به من ایمیلای لینکدین و فیسبوک زدن که آقا ما دنبال مثلا مشورت هستیم، به ما مشورت بده. یکی از این افراد آقا من مثلا چند سال خارجم، پاسپورت اروپایی هم گرفتم، حالا دارم فکر می‌کنم برگردم ایران یا نگردم ایران. من یه سری سوالا خیلی کلی پرسیده بود، خب سوال کلی هم جوابش کلیه دیگه، من داشتم شفاف سازی کردم رو همون موضوع. بعد آخرش گفتش که بالاخره تو الان خوشحالی اومدی ایران یا نه، یعنی چیزی شبیه سوال شما که این الان راضی نیستی یا فکر میکنه اشتباه کردی اینا. مش گفتم جواب این سوال برای من که سخت نیست، من همین میتونم میگم آره یا نه، ولی به تو ربطی نداره، به مشکل تو ربطی نداره، چون تو الان باید برای خودت این سوال جواب بدی و تو فقط وقتی میتونی با خیال راحت این سوال جواب بدی که اولا اراده تغییر داشته باشی، نه اینکه دنبال این باشی یه نفری منو توجیه کنه. دوم جسارت این داشته باشی که بگی آقا من یه چیزی رو امتحان میکنم و ممکنه واقعا یک سال و نیم دیگه مثل دیلویت من بگی آقا غلط کردم، اشتباه کردم. خب من بعد مؤدب حرف بزنم،
نه اوکی راحت باش.
خب و اشتباه کردم. و سوم این که این اصل رو بپذیری که اساساً موفقیت و رضایت یک مقصد نیست.
بله.
یه مسیره.
کاملا درست.
وقتی تو مسیر باشی هی به خودت نمیگی کی میرسیم اون کارتون شرک بود. Are we there yet? مقصد نیست، مسیره.
خیلی جالب، من الان 4.5 سال برگشتم و هنوز این سوالها رو میگم. یعنی هر چند وقت یه بار یکی پیدا میشه که برگشتی راضی، الان دلار گرون شد پشیمون نشدی، الان اینطوری شدی و داستان همینه دیگه. و آدمو سوال میکنن و تو میگی آقا تو بر خودت باید جواب بدی، موضوع شخصی آدمو دنبالن که نسخه بپیچی براش.
آره نسخه پیچید.
الان تو بیا این کارو بکن، خوشحال میشی. خب بریم سراغ استادکار. چی شد اصلا استادکار رو شروع کردی؟ کی شروع کردی؟
قبلش میخوام خلاصه... بعد نیست بگین که استادکار دقیقاً چی کار میکنه. آره. ما میدونیم ولی ممکنه بعضی از مخاطبینمون ندونن.
بسیار عالی. استادکار یه بازار آنلاین دریافت خدمات.
درسته.
خدمات در محل. الان عمده تمرکزش رو خدمات ساختمون و خونه است. خدمات خودرو در محل مثل تعمیر و تعویض و نمیدونم روغن و لنت و
کارواش
و اینها، و خدماتی مثل تعمیر موبایل و لپتاپ و تبلت و نرم افزاری، سخت افزاری، نصب شبکه. وارد کاتگوری‌های دیگه هم شده، این سه تا بزرگترین هاشه، کاتگوری مثل زیبایی، آرایش در منزل، کارهای زنانه مردونه، چه زنانه چه مردونه، وارد کاتگوری‌های آموزش شده، ولی تو آموزش ما خیلی کم سرمایه‌گذاری کردیم، فقط همچین نوک پامونو گذاشتیم توش. کاتگوری های مثل تعمیر لوازم خانگی هم خیلی بزرگه و داره رشد میکنه، ولی خب اونم میتونه جزء، یعنی ما یه کار ساختمان داریم یه کار داخل خونه داریم، خب مثلا نظافت هم داریم ولی کار مثلا روتینیه، کارهای همه انواع و اقسام خدماتی که شما در محل نیاز دارید، چه در ساختمان محل کارتون، چه در ساختمان منزلتون، چه برای خودروتون، چه برای ابزارالاتتون مثل موبایلتون یا لوازم خانگیتون، تو استادکار شما میتونید سفارش بدید و بهترین متخصصا رو انتخاب کنید و سرویس رو دریافت بکنید.
از تابستون سال گذشته کارش شروع شده.
دقیقاً الکامپ 96 این اپلیکیشن لانچ شده.
یعنی 96 یک سال و دو سال.
یک سال و 7 8 ماه. یعنی یک سال و 5 ماه پیش شده الان.
خب من یه سوال همین جوری یهو بپرم وسط بحث.
بله.
یکی از مواردی که من خیلی مورد سوال قرار میگیرم اینه که مثلا استارتاپ های شبیه شما که به هر حال یه پلتفرمی هستن برای اینکه دو گروه از مشتریان رو به هم دیگه وصل بکنن، اینه که کی باید شروع بکنن به توسعه دادن سرویس هاشون؟ یعنی خب دو راه وجود داره، مثلا اینکه من قراره مثلا خدمات کارواش در محل ارائه بدم، سعی بکنم که این خدمات رو در سطح شهر گسترش بیشتری بدم، یا اینکه نه من علاوه بر خدمات کارواش مثلا خدمات تعویض روغن هم ارائه بدم توی همون قسمت کوچیک شهر که دارم کار میکنم، یه چیزای شبیه این. چی شد که شما به این استراتژی رسیدید که یوهو شروع بکنید به توسعه دادن محصولاتو، به توسعه دادن خدماتتون؟
خب باز دوباره از اون سوالایی که من سریع میتونم جوابش بدم، ولی یه مسیر طولانی طی شده اینجا و اون مسیر طولانی رو همه نمیبینن. وقتی شما مثلا یکی مثل منو دعوت کنید برای مصاحبه یا برای پادکست، ببخشید برای گفتگو،
بله اوکی،
اتفاقی که میفته اینه که همه توجه میکنن به موفقیت ها. چی شد که موفق، چرا استادکاران بزرگترین مارکت پلیس در حالی که قدیمی ترین نیست، چرا استادکار داره با این سرعت وحشتناک رشد میکنه، اصلا چی شد شما تصمیم گرفتین این کارو بکنین، اگه ما این کارو بکنیم موفق میشیم یا نمیشیم؟ واقعیت اینه که ما 7 8 تا کار دیگر کردیم شکست خورده، این یه دونه گرفته.
درسته.
خب. قبل از استادکار یا توی استادکار؟
هم قبل از استادکار هم توی استادکار و هم امروز هم فردا. این چرخه، این که یه چیزی رو امتحان کنی و سعی کنی به صورت عینی، یعنی ابجکتیو اندازه‌گیری کنی، ببینی که چه هدفی رو پیش میبره، چه هدفی رو پیش نمیبره، در نتیجه چه کار بکنم که به اون هدفی که میخوام برسم، یه چرخه دائمیه. حالا برم سراغ سوال شما. ببینید قبل از اینکه در مورد مارکت های دو طرفه صحبت بکنین، هر استارتاپی که شما میزنید و هر پروداکت یا سرویسی که ارائه میدید، چه مارکت دو طرفه باشه چه یه طرفه باشه، نقطه شروعش باید این باشه که من چه مسئله ای رو از چه مشتری دارم حل میکنم،
دقیقا.
چه مشکلی رو دارم حل میکنم. درسته. و بهتره که اون مشکلی مشکل اساسی باشه و اون مشتری واقعا براش مشکل حاد باشه،
دغدغش باشه.
دغدغش باشه. یه نفری که واقعا بگه واقعا تو داری این کارو برام میکنی، من دست تو میبوسم، نمیدونم من تو رو میپرستم،
تا حالا کجا بودی،
تا حالا کجا بودی، چرا تا حالا به قول دانشمندا چه کار میکنن، چرا تا حالا این همچی چیزی وجود نداشت. یعنی ما کسی رو پیدا کنیم که اون سرویس به شدت به دردش میخوره، به شدت دردش رو دوا میکنه و یک مشکل بزرگی رو، یه بار سنگین رو از رو دوشش برمیداره، بعد حول اون آدمه همه چی رو میسازیم. یعنی اگر یه نفری بود که واقعا دغدغش این بود که من میخوام ماشینم راحت شسته بشه، نرم توی مثلا کار واش واستم یا انعام نمیخوام بدم یا چی یا چی، ما اون آدم رو پیدا کنیم، آقا جان شما هر وقت بخواید سفارش کار واش بدیم، ما میام تو اون ساعت که رو گفتی ماشین تو میشوره. بعد که یارو کف کرد حال کرد، بهش میگیم دیگه چی میخوای، دیگه چی میخوای؟ خب میگه خب حالا تعویض روغن میتونی در محل بکنی، لنت هم میتونی خودت عوض کنی، اصلا میتونی کل شمع و وایر رو نمیدونم اینا رو عوض بکنی، موتورشویی هم میتونی اضافه کنی به این، من میخوام حالا سرویس لوکس داشته باشم. این سوالاییه که داریم همیشه که حالا کارواش داری سرویس لوکس هم داشته باشیم، پولیش هم بکنیم، نمیدونم واکس داخل هم بزنیم، چرخاش هم برداریم، مثلا ماساژ بدیم، اینا همه برمیگرده به اینکه اون مشتری میخواد یا نمیخواد.
و از کجا میدونین که این گروه از تعداد این مشتری انقدر زیاد هست که بیارزه شما یه منابعی از داخل سازمان خودتون رو درگیر افزایش سرویس، تعداد سرویس ها بکنید؟
این الان سوال شما عوض کرد، اون سوال قبلیه رو
جواب اونو گرفتم، آخه خیلی جواب قشنگی هم بود.
جواب سوال اولی اینه، شما باید یه مشتری پیدا کنی که عاشق سرویس و پروداکت شما باشه، حول اون گروه از مشتری ها گسترشش بده. حالا یه تو سایدد مارکت پلیس من دارم درست میکنم، این مسئله رو باید دو طرف باید جواب بدم، هم برای خریدار هم برای فروشنده.
درسته.
و این مسئله رو نه دو برابر بلکه این به توان دو برابر پیچیده و سنگین میکنه، چون ممکنه یه سرویسی باشه که مشتری میخواد ولی هیچ ارائه دهنده ای نیستش که عاشق این باشه که شما بیا این کارو برام بکن. خیلی هم میگن نه مثلا کارم این نیست که مثلا اپلیکیشن باز کنم فلان کنم، من مشتریمو دارم. یعنی برای اون سرویس دهنده هم ما باید یه مشکل خاص حادی رو حل کرده باشیم که بیا توی این مسئله. خیلی وقتی بهشون میگه استراتژی رشد چیه، میگن ارزو میفروشیم.
آخ من انقدر با اینا روبرو هم، چون به هر حال مدام جزء سوالاتی که در مقام سرمایه‌گذار میپرسیم اینه، جواب معمولا از این جنسه و بسیار جواب غلطیه به نظر.
خیلی جواب غلطیه، تخفیف میدیم. خب همه این 10 20 تا اپلیکیشنی که دارن کار مشابه ما میکنن و با ما تو این حوزه همکار هستن نگاه میکنن، هی میبینم این تخفیف میده اون تخفیف میده، میگم خب بالاخره شما پولتون تموم میشه،
یه جایی باید
ولیو هم داشته باشین در تخفیف. همتون نمیتونید ارزون فروش باشین.
درسته.
خب اصلا باشین، بازار قیمتش میاد پایین، مشتری راضی میشه، سرویس پرووایدرتون یه جایی ناراضی میشه. ها ولیو رو باید کشف کنید. ولیو واقعا اون چیزیه که همون سرویس پرووایدر همون مشتریه عاشقانه میخواد اون ولیو رو از شما بگیرد.
شما اصلا با چه سرویس شروع کردین استاد کار؟ اولش با چی شروع کردین؟
اولش که ما شکست خوردیم.
خب سر چی شکست خوردین؟ خب
دقیقا سر این شکست خوردیم که ولیو برای مشتری داشتیم، برای سرویس پرووایدر نداشتیم.
یعنی عرضه کنندگان خدمات اون استادکارها خیلی ارزشی وجود نداشت براشون که به شما بپردازن.
آره اون ما بهشون میگیم متخصصین داخل، یعنی استادکار فقط یه پلتفرمه، اونایی که توشن یا مشتریان یا متخصصن. گفتم که ادبیاتمون رو یکی بکنه. و اون روز اولی که ما لانچ کردیم یه وب بیس سرویسی لانچ کرده بودیم، این قبل از الکامپ ها، چون الکامپ تاریخ تولد اپلیکیشنه. یه وب بیس سرویسی لانچ کرده بودیم که به مشتری میگفتیم تو سرویس بذار، دیگه لازم نیست. به مشتری میگفتیم ولیو چیه؟ ولیو اینه که ما برای تو ریسرچ کردیم، ما برای تو فیلتر کردیم، ما برای تو انتخاب کردیم، تو فقط کافیه به جای اینکه از 15 تا سرویس دهنده یا متخصص انتخاب کنی، تو ستای برتر یکشون انتخاب کنی. و همه گفتن ای چقدر سریع، چقدر آسون، چقدر خوب، چقدر قابل اطمینان. مهمترین ولیو پروپوزیشن ما برای مشتری اطمینان و اعتماد بود. خب از روز اول رو این فوکس کردیم، از روز اول رو این کار کردیم، از روز اول رو این تبلیغ کردیم، حالا هم داریم بهترش میکنیم. ما فکر میگردیم به متخصص بگیم آقا من برای تو مشتری میارم با سر میاد، نگو مشتریشو داره.
مثل آقاها نشسته بهش مراجعه میکنه، تو ذهنش هم این میگذره.
بعد کلی هم بازار ایران، ببینید مشکلی که ما داریم حل میکنیم مشکل این شکلی. شما نظر بگی، من تو یک جمله پرزنتیشن انگلیسی داشتم تو دی 8 به من گفتن تو یه جمله مشکلت خلاصه کن، اشکال نداره انگلیسی اول بگم فارسی میگم. گفتم the market sector in the service sector in Iran the services in Iran are sold in a black box of quality with no price tag and no return policy. یعنی چی؟ یعنی شما اول نمیدونی خوبه یا بده، قیمتش هم آخر بهت میگن، وقتی هم از قیمت یا کیفیت ناراضی بودی میگن همینه که هست. خب کدوم فروشنده ای میخواد از این نقطه، از این پوزیشن جابجا بشه؟ اصلا نمیخواد جابجا بشه. یعنی رسما به من میگن تو غلط کردی اومدی همچین سرویسی داری راه میندازی. من به مشتری خیلی راحت میتونم بگم آقا امید تو میخوای مثلا نمیدونم قالیشویی راه بندازی، قالیشویی، قالیهای خونه تو بشوری، چیکار میکنی؟ زنگ میزنم به داداشم، زنگ میزنم پسر خالم، از مامانم میپرسم که قالیشویی آشنا چی داری؟ دقیقاً همینه. همه بهتون میگم آقا یه اپی هست که به محض اینکه سرویس بذاری، خب سه تا قالیشوی خوب میان بهتون میگن ما قیمت قالیای معمولی مون نمیدونم پشم اینه، ابریشم اونه، دلیوری هم داریم، مجانی هست یا مجانی نیست، تو فقط کافی انتخاب کنی. با علم به این که همه که اون پسر خاله ها و مادرها و پدرها و همسایه ها و آشناها قبلا فیدبک به این اپ دادن و شما اوردی اون فیدبک ها رو میتونی بگیری.
درسته.
علاوه بر اون یه پشتیبانی و ضمانت های در واقع شرکت گونه هم پشتش هست.
بله.
خیلی سریع من میتونم مشتری رو قانع کنم. حالا برم به اون قالیچویی بگم که من نه تنها اطلاعات تو رو، اطلاعات همه رقباتو با کیفیتتون، نظر همه مشتری های راضی و ناراضی تو و شفافیت قیمتتون رو به همه مشتری ها میگم، فکر می‌کنی از من خوشش میاد؟
نه چجوری؟ خب اگه اتحادیه داشته باشه سعی می‌کنه که جلوی شما وایسه.
چند تا اتحادیه فکر نکردم تا حالا چه مشکلی جدی داره.
چند تا اتحادیه تا حالا برام حکم پولم فرستادن؟ ها؟ به خاطر اینکه ما داریم اونها رو مجبور می‌کنیم که کیفیت رو ببرن بالا، قیمت رو شفاف کنن. من نمیگم اونها دزدن، نه اتفاقا خیلی آدم خوبین، ولی داریم استاندارد حرفه‌ای رو براشون ارتقا میدیم و این آسون نیست.
عملا صنعت رو دارین یه جوری شما متحول میکنید.
ما داریم کل صنعت خدمات رو یه لول میبریم بالا، یه لولی که کسی قبلا نمیتونست بهش فکر کنه. کسی نمیتونست بگه که خب تو قالیشویی این کارو کردی، تو خدمات خودرو این کارو کردی، تو ساختمون هم این کارو می‌خوای بکنی، تو موبایل و تبلت می‌بینی چقدر موبایلت همین کار موبایل هست. شما سر تو هر بقالی بغلی زده شیشه گلاس موبایل عوض می‌کنن براتون. شما وقتی اینفورمیشن ایسیمتری رو از بین میبرید و همه به اطلاعات فیلتر شده یه کیوریتد یعنی مدیریت شده یا ویراستاری شده دسترسی داشته باشن، یهو وارد یه اقتصاد جدیدی میشین که قواعد قبلی برش حاکم نیست و این اولین اکسال عملی که نشون میدن ترسه، ترس از تغییر.
راجبه چیز information asymmetry هم کم صحبت میکنه، میشه عدم تقارن اطلاعات.
عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات دقیقا مثالی که من در مورد همین قالی شویی و اینا زدم یک کیس از عدم تقارن اطلاعاته. امید میخواد قالی های خونش رو بشوره و خودش هیچ اطلاعی از دیگران نداره. اگه داشته باشه حد اکثر یک یا دو تا قالی شویی رو قبلا امتحان کرده، در نتیجه میره از سه نفر دیگه میپرسه، به این امید که هر کدوم از اونها یه قالی شویی متفاوتی رو امتحان کرده باشن، در مجموع شاید 5 تا دیتا پوینت جمع بکنه. از اون طرف تو تهران بیشتر از مثلا 50 تا قالی شویی هست، حالا 50 تا نه مثلا 15 16 تا قالی شویی خوب هست. خب بعضیشون خیلی برند قوی دارن، بعضیشون برند ندارن، یه کارگاه کوچولو هستن تو درغزاباد و اونجا دارن قالی میشورن.
سیاسی شد درغزاباد
قالی شویی بود دیگه. و در نتیجه وقتی میری سراغ فروشنده یا ارائه دهنده خدمات، اتفاقی که تو اون نقطه داره میفته، یعنی مکانیزم بازاری که اونجا داره رخ میده، اینه که اون فروشنده سعی میکنه برای شما نقش تأمین کننده اطلاعاتو داشته باشه. ببینید قبل از این که نقش فروشنده داشته باشه، میگه همین کارو همکار من داره 20% گرونتر میده، من چون سرم خلوته دارم به تو تخفیف میدم. اون که اصلا دزده سراغ اون نره. اون یکی کارش بد نیست ولی آب اون منطقه گچ داره، قالیاتون خراب میشه و شما یهو مواجه میشی با یه حجمه ای از اطلاعات که نه تنها نمیتونی هضم کنی، وقتی هضم کنی نمیدونی راست یا دروغه.
دقیقاً.
خب راست و دروغش هم اعتماد بکنی نمیتونی بفهمی. خب واقعا نمیتونی بفهمی. من بارها شده، چون من از ماشین سر در نمیارم، بردم ماشین تعمیرگاه گفتم این دیسکو کلاجش فلان مشکل داره، نمیدونم شمعش فلان مشکل داره، بعد میگم خب میگه میتونم برای جنس X رو بذارم یا جنس Y بذارم. من هیچ ایده ای ندارم که باید چی بگم. تنها اطلاعاتی که من دارم اینه که ماشینم توی مکانیکی رفته رو چال یا بالای جک و یه مکانیک روبروی من واسطه داره میگه که داره چینی حرف میزنه. و من هاج و واج و مبهوت نگاش میکنم، میگم من شم نمیدونم چیه، نمیدونم فلان، نمیدونم چیه. مثلا فرض کن آخرین کلمه ای که من از فنی ماشین یادمه دلکوه، چرا تو فنی حرفه ای دوم راهنمایی سال 1372 این کلمه به گوشم خورده و الان اصلا ماشینا دلکو ندارن دیگه. خب یه بار گفتم یکی بهم خندید، گفت بابا
تو گذشت
خیلی وقت پیش بود دلکو. خب من مواجه میشم با انبوهی از اطلاعات که بلد نیستم، نمیتونم هضم کنم، بتونم هضم کنم یا بفهمم، نمیدونم راسته یا دروغه و در نتیجه من کاملا تو مشت اون فروشنده ای هستم که داره به من اطلاعات میده.
و این بازار اصالت رقابت خارج میکنه، میتونه آدم شکلای
ناره طرف جنسی که براش حاشیه سود بیشتر داره رو بهت توصیه میکنه. هزار تا اتفاق اینطوری میافتاد.
همینطوره.
نمیخوام بحث سیاسی شه ولی مهمترین کجا از همه بیشتر این اتفاق میافته؟
داروخانه،
مطب پزشک. مطب پزشک جاییه که شما هیچ حرکتی نمیتونی بکنی، هر نسخه او بنویسه شما باید اجرا کنی. و اون نسخه اگر داروی دولتی باشه یه قیمت داره، اگه داروی خصوصی باشه، اگه وارداتی باشه، اگر یه بازاریابی قبل از شما اونجا بوده باشه و بهش گفته باشه که آقا جان شما این پماده به جای این پماد بده، اثرش که همونه. فرقش اینه که من تو رو با خانوادت همه رو با هم میبرم.
آره این کار خیلی آره. میفرستم خارج.
خب میفرستم خارج. چرا؟ به اینکه تو 1000 تا دون از این برای من بفروشی، برای من فلان قد کمیسیون داره، اینم سهم توه. و این کارا نه غیر قانونیه. خب نه در واقع ضرری به مریض میزنه. ولی شفافیت اطلاعات توش نیست.
درسته.
وقتی شفافیت اطلاعات توش نیست، کسی نمیتونه بسنجه که این کار آیا اخلاقی بود یا نبود. که شما این پولو گرفتی
درسته.
نگرفتی.
البته ما در مورد بعضی از پزشکان صحبت میکنیم، مثلا این چیزایی هست.
من اصلا در مورد ایران صحبت نمیکنم، من در همه دنیا دارم صحبت میکنم.
این خیلی روتینه.
خیلی این روتینه. شما ببینید ولیو سیستم هایی که ما داریم و بعد اینسنتیو هایی که ما میذاریم تعیین میکنه که افراد چه رفتاری از خودشون نشون بدن. همینجوری فرض نکنید که آقا همه چی خوب است.
من فکر کنم پس آخرش این برگردیم به صحبتی کردی، تهش اون اطمینان مهمه که آدم با خیال راحت کسی رو انتخاب کنه و بتونه اعتماد کنه و حرفش گوش بده. همونطور که ما بعضی از دکترها و بعضی مکانیکا و بعضی تعمیرکارا رو داریم که دیگه به طرف اعتماد داریم هر علتی و میگیم آقا هرچی خودت صلاح میدونی،
اصلا چاره‌ای نداریم جز اینکه به بعضیا اعتماد داشته باشیم.
و وقتی یه دونه از این آدما پیدا میکنیم که آقا این یه نقاش میشناسم، هم تمیز انجام میده، هم
قیمتش
هم قیمتش مثلا آفساید نیست، همه دنبال اون آدمن، سر و دست میشکنن برای اون آدم. ببین اطمینان صفر و یک نیستا، ولی وقتی ما به اون یکه یعنی اون 100% اطمینان میرسیم خیلی احساس آرامش میکنیم. استادکار به شما اطمینان میده، نه حالا 100%، ولی از این صفری که هستیم شما رو تا 80-90 میبره بالا.
پس یعنی عملا مهمترین ارزشی که شما دارید پیشنهاد میدید به مشتریاتون اون اطمینان است تا دسترسیه.
دقیقاً ما اولین ارزش ما یا ولی پروپوزیشن ما کیفی، اطمینان و اعتماد نسبت به کیفیت کاره، و دومی شفافیت قیمته. ما تو تبلیغمون نمیگیم ارزون، ما نمیگیم در دسترس، نمیگیم آسون، نمیگیم سریع.
من هم میسم یه بار این بحث رو داشتم میگفتیم که تو بحث بیزنس مدل بود و داشتیم میگفتیم همه تو ولی پروپوزیشن های بیزنس مدل راحت یک دو سه آسون ارزان سری و همشون عین هم میشه و این دیگه یونیک ولی پروپوزیشن و خاص نیست و اصلا معنی نه و این بحث رو داشتیم چقدر جالب که الان اشاره کردی.
حالا باید اینو دیلیور کرد، این خیلی کار سختیه دیلیور کردنش. من شما 3-4 تا سوال سخت پرسیدی، خود بحث منحرف شد، ولی
نه خوبه دیلیور... بحث همینه واقعا.
آره دیلیور کردن این یعنی که حالا من باید برم سراغ اون متخصص ها بگم من برای شما هم ولیو دارم و این ولیو برای شما از جنس درآمده، از جنس اطمینان نسبت به درآمده، از جنس امنیت شغلیه، از جنس برند سازیه، از جنس اطمینان، از جنس اینه که من میخوام شماها یه برگه بهتون بدم بزنید پشت در مغازه‌تون بگید من تو استادکار امتیازم هست 98
درسته.
پس من خوبم، یعنی پس من خوبم،
پس احتمالاً آدم‌هایی که حرفه‌ای‌ترن، ببخشید من کلمتون، آدم‌هایی که حرفه‌ای‌ترن استقبال میکنن.
اگر من این ولیو رو جا بندازم آدمای حرفه‌ای جان استقبال می‌کنن. ببینید مسیری که ما طی کردیم دقیقاً شکلی بوده که روز اول همه ما گفتن اصلا تو صبح چه درد من می‌خوری، کامل شکست خورد. روز دوم یعنی مرحله دوم همه بیکارا اومدن چون ما ما به درد اونا می‌خوریم.
آره دقیقاً.
بعد که ما از بیکارا 80%شون رو رد کردیم، اون خوباشون رو نگردشتیم، بازار پا گرفت. وقتی بازار پا گرفت مشتری زیاد شد، وقتی مشتری زیاد شد همه خوبا اومدن گفتن آقا پس ما چی؟ همین بعد یهو میبینی که رفتیم برگشتیم رفتیم برگشتیم، الان داریم میافتیم رو مسیری که صف میکشن هم بیکارشون هم با کارشون، هم با مغازهشون هم بی مغازهشون، و اون حرفه‌ای ها حاضرن پول بدن که بیان تو. آقا جون پس ما چی؟
عقب نمونه از
ما عقب نمونیم. شما ببین کسی که هوشیار باشه تو این خیابونا که راه میره میبینه که آژانس ها تعطیل شدن، کسی هنوز هست که بگه زنگ بزن آژانس سر کوچه برات ماشین بفرسته؟ احتمالاً هست، ولی همه میدونن که اینا بازنشستن پیرشن دیگه هیچ جوونی نمیره تو آژانس استخدام شه. اسنپ و تپسی اومدن جمع کردن اینداستری رو، به قول شما متحول کردن رفت.
بله هم زدن
و الان اون قشر جام در واقع میان سال سرویس دهنده های حرفه‌ای ما که رفته حرفه لوله کشی یاد گرفته، حرفه برق کاری یاد گرفته، حرفه تعمیر لوازم خانگی یاد گرفته، اینا حرفه هایی که ما تا 100 سال دیگه هم لازم خواهیم داشت و اصلا قرار نیست بازنشسته بشه، میفهمن که بازارشون داره دیسراپت میشه.
درسته. شما اولین در واقع اون پذیرندگان آغازین یا ارلی اداپتراتون رو چجوری گرفتین، هم تو ساید مشتری هم تو ساید متخصصین، یعنی اون حالا 100 تا 200 تا اول شاید بگیم؟ واقعا
این از این جستجوهای خیلی سخت بود. واقعا ما قبل از نوروز 96 اولین سرویسامون رو لانچ کردیم و کاملا شکست خورد چون نتونستیم اون آدمای ارائه دهنده خدمات رو قانع کنیم، بعدش هم نتونستیم مشتری زیاد پیدا کنیم. ولی وقتی که دو تا مسئله اصلی رو حل کردیم، یعنی ولیو پروپوزیشن و چنلمون رو حل کردیم و اپلیکیشن رو انداختیم، کجا لانچ کردیم؟ توی الکامپ.
احسنت.
چرا احسنت؟
به خاطر اینکه احتمالاً آدم‌هایی که یکم گیکی ترن، نمیدونم یه مقداری پذیرش این تیپ مباحث براشون راحت تره، اعتماد میگه با سادگی و سهولت بیشتری اعتماد میکنن به یه سرویس، اونجا تجمعشون یا به قول دانسیتشون بالاتر.
آفرین. یعنی من الان مثلا مادر بزرگ من که مثلا میخواد شب عید خونه تکونی کنه که اپ باز نمیکنه که.
درسته.
خب خدا رحمت کنه مادر بزرگ من، هر دو رحمت خدا رفتن، ولی اگر بود این کارو نمی‌کرد که. خب کی اپ باز میکنه؟ اونی که الان اولردی صبحشو با تپسی شروع میکنه، عصرشو با اسنپ تموم میکنه،
نهارشو اسنپ فود
میکنه، نهارشو با از یکی از این اپلیکیشن ها غذا میگیره، پیکشو از الو پیک میگیره،
تو راه در صبح گوش میده،
تو راه پادکست گوش میده. و من خودم حتی اتوشویام هم آنلاینه.
آدمای زیاد اینجوری هم.
ولی این آدمای زیاد همه جا
نیستن.
لذا ما یه جایی لانچ کردیم که روز اولی که لانچ کردیم مشتری داشت، صد تای اولی که میگیره همون روز اول گرفتیم و صد تا سفارش روز دوم گرفتیم. و در نتیجه وقتی شما یکی دو تا مسئله بزرگ حل بکنی، یعنی میگن سوراخ گنده ها رو ببندی، یهو میبینه که خب داره مسئله شکل میگیره.
و این طراحی شده و تعمدی بود رفتن در الکامپ یا نه؟ شما به هر حال میخواستین برین تو الکامپ و بعد گفتین حالا که الان رفتیم از این فرصت استفاده بکنیم، یا اصلا رفتین تو الکامپ برای اینکه این اتفاق بیفته؟
رفتیم تو الکامپ که این اتفاق بیفته. ولی معنیش نیست که اگه 6 ماه موفق میشدیم 6 ماه صبر میکردیم تو الکامپ.
درسته.
خب بازم میرفتیم تو الکامپ و بیشتر این کارو میکردیم. ولی از قضا روزگار دو تا اتمپت اول ما کاملا شکست خورده بود و سومش افتاد رو الکامپ. گفتیم خب دیگه هر کاری داریم میکنیم که تو این الکام موفق بشیم. و اون الکام عملا لانچ اولین اینستال اپلیکیشن ما تو الکام اتفاق افتاد، در حالی که مثلا شرکت های دیگه که همکار ما بودن تو این حوزه مثلا یک سال و نیم قبل از ما شروع کرده بودن. تابستون تموم نشده ما از اونها جلو زده بودیم. ببین شما مجموعه اینا رو بذاری کنار هم میبینی که ما نیومدیم بگیم ارزون ترین سریع ترین ساعت، ما اومدیم گفتیم بهترین از نظر کیفیت، از نظر اعتماد. ما اومدیم گفتیم مارکت مکانیزم دیزاینی انجام میدم که دو طرف اینسنتیو کارو خوب داشته باشن.
یعنی عملا ارزش های پیشنهاد شما بود که شما رو برنده کرد و حالا اجراتون و غیره دیگه.
اجرای اون ارزش،
اجرای ارزش میشه.
درست. مارکت مکانیزمی که تعریف میکنه که افراد نسبت به شما چه عکس العملی نشون بدن.
الان شما تو این گفتید حدود 20 اپلیکیشن دیگه ان که این کارو میکنن. الان واقعا مثلا ستایی که حالا رقیب شما یا بعد از شما کیا هستن؟
آچاره باز اونم فکر کنم 6 ماه قبل از ما شروع کرده بود. بعد از آچاره، یعنی بعد از استادکار و بعد آچاره، پلاک که متعلق به مجموعه سبا ویژنه، پلاک، این ستا بزرگن به این معنا که قابل اندازه‌گیری هن. دو تا دیگه هستن که خیلی کوچیکترند ولی یه نقاط قوی خیلی بارزی دارن. یکی سنجاق که از نظر در واقع وبسایت و اینا خیلی خوب کار کرده ولی آپریشنش رو نتونسته اسکیل بکنه. یکی هم خیلی جدیدتره، نمیشه روش حالا خیلی قضاوت کرد هنوز، کوبال.
کوبال جانو من نشنیدم،
من سنجاق نشنیدم. خب شما که شروع کردین در واقع الان حالا اونقدی که در واقع محرمانه نیست عدد رقمایی که میتونید به ما بدید از حالا تعداد کاربراتون، کاربرای اکتیف، متخصصا یا تعداد سفارشایی که تو روز انجام میدید یا تو هفته، هر چقدرش
الان همینا که گفتیم محرمانه بود، ولی من چون نصف عمر کاریمو تو امور مالی بودم و تحلیلگر دیتا بودم، همیشه یک ادبیاتی هست که اطلاعات محرمانه رو لو ندی ولی اطلاعاتی که میخوای بدی رو بدی.
خیلی هم خوب.
ببین اول در مورد کل بازار بگم، من سعی میکنم کلمه رقیب به کار نبرم.
بله.
این پوز نیست، این دلیل داره. دلیلش اینه که من همه رشد من، واقعا همه رشد من تقریبا از این شرکت های همکار نمیاد. یعنی اینجوری نیست که من مشتری آچاره رو بدزدم.
یعنی بازار انقدر بزرگه که شما همه جا دارید.
اصلا باید بگید رشد از کجا پس داره میاد. نه، من دارم میگم یه بازار آنلاین، یه بازار آفلاینی هست. بله. و یه بازار آنلاینی هست. مجموع بازار خدمات کمتر از 1% آنلاین شده. 99% هنوز آفلاینه.
مثل خیلی از بازارهای دیگه، ریتیل، اینشورتک.
آره. و در نتیجه همه این شرکت‌هایی که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن مشغول یه کار حیاتی و اساسی هستن، تغییر رفتار مشتری از آفلاین به آنلاین. خب حالا یکی داره اعتماد میسازه، یکی داره تبلیغات میفروشه، یکی داره ارزون فروشی میکنه، یکی داره میگه من دم دستم الان بگی 2 ساعت دیگه میام. خب هر کسی با یه استراتژی داره رفتار مشتری رو از آفلاین به آنلاین تغییر میده و در نتیجه آگاهی رو میبره بالا و ما با هم دیگه داریم، هممون داریم به هم کمک میکنیم مشتری زیاد شه. این وسط یه عده‌ای بالاخره اومدن و رفتن. من میگم 20 تا رقیب، یعنی واقعا 95 که ما تلاش کردیم یکی از شرکت‌هایی بودن که بیش از یک سال عمرشون بود. و الان میرن مصاحبه میکنن میگن ما 3 سال عمر شرکتمونه. میگم آره دمتون گرم 3 سال عمر شرکتتونه. برای همین الان من از فعالان اکوسیستم بشناسم اسمتون رو نشناختن نشنیدن، اگه شنیده باشن میگن ای اون هنوز هست چون مکانیزمش رو در نیافتن، مکانیزم درست رو راه انداختن که این بازار اسکیل بشه بره بزرگ شه. حالا با این اوصاف من فکر میکنم مهمترین موفقیت ما این بوده که ما یه مکانیزمی تو این بازار رو انداختیم که خودش داره با سرعت خیلی زیادی رشد میکنه. یعنی هر کسی تو این شهر بیلبورد خدمات میزنه استادکار رشد میکنه بدون اینکه ما تا حالا یه دونه بیلبورد زده باشیم. هر کی تو تلویزیون یا رادیو در واقع تبلیغ میکنه استادکار رشد میکنه،
حتی توی حوزه های دیگه. یعنی مثلا طرف متمرکز روی حوزه ماشین خدمات خودرو احتمالاً بازار شما رو هم داره رشد میده.
دقیقاً.
آره دیگه. خاطر اینکه خوشویی دیگه تو عادت کنی خدمات تو آنلاین بگیری. هی بیشتر و بیشتر.
من هم شما میگم من آخر تیر 96 اپلیکیشن رو لانچ کردیم. پایان مهر یعنی دقیقاً 3 ماه بعدش ما از مثلا همه اون قدیمی ها بزرگتر شده بودیم. تقریبا از ما آخر مهر مشخص بود که این بازار از نظر حجم ریالی یا تعداد خدمات یا تعداد مشتری ها از همه جلو زده. خب ولی هنوز یک عالمه استکاک بود تو این که ما بتونیم چجوری یو ایکس مون رو بهتر کنیم، چجوری یو آی مون رو بهتر کنیم، چجوری پیاممون رو بهتر به مشتری ها برسونیم. ما یه فازی رو طی کردیم که فقط اینستال رو ببریم بالا که اون فاز بد نبود ولی دیگه موفقیت من اسمش رو نمیذارم موفقیت، برای اینکه ما واقعا اینستال لازم نداشتیم، ما مشتری پایه لازم داشتیم. بعد یه فازی رو طی کردیم که سفارش ها رو ببریم بالا که فوکس اصلی روی یو ایکس و روی سرویس پرووایدر و سرویس اضافه کردن بود. اون سوال شما بود چرا اینو زیاد کردید؟ چون دیدم وقتی مشتری بیاد ببین من مشتری
تکرار خرید داره،
تکرار خرید جز کلیدی ترین چیزا. خب یعنی اولش من باید بتونم مشتری ها رو تارگت کنم، انتخاب کنم. وقتی انتخاب کردم دیگه اون آدم ها رو باید بپرستمش. خب طرف اومده اینجا نظافت چی گرفته، کارواششم گرفته، خب تعمیر هلوله کشیشم گرفته، خب دیگه من معلومه که بعد لوازم خانگی هم براش اضافه بکنم، نمیدونم تعمیرات در و پنجره هم بعد اضافه کنم، اول تابستون کولر بعد بزنم، اول زمستون بعد پکیج رو نمیدونم چی هم بزنم. درست شد؟ بعد این آدم رو من هی باید انگیجش بکنم. وقتی که ما تو پاییز پارسال دقیقاً یک سال پیش دیدیم که آقا ما از همه بزرگتر هستیم، گفتیم خیلی خب ما باید فوکس رو ببریم روی این که انگیجمنت رو زیاد کنیم، تعداد یوزر رو زیاد کنیم. و چون شما آمار ارقام پرسیدی، ما تو یک سال گذشته تقریباً بازارمون چیز بین 15 تا 20 برابر بزرگ شده.
بازار خودتون یا بازار
فقط استادکار
در یک سال 15 تا 20 برابر بزرگ شده؟
من قبل از اینکه صحبتتون شروع کنم داشتم با امید میگفتم که گفت فاینانسینگ و اینا چطور بود، گفتم خوب بود و اینجور چیزا، ولی من یه مشکلی دارم الان، اونم اینه که شرکا و سرمایه‌گذارا گاهی میگن که چرا دست کم گرفته بودی پیش بینی رو. میگم خدا به فکر خودم نمیرسید که من تو یک سال 20 برابر بزرگ بشه، 15 برابر تا 20 برابر بزرگ بشه. حالا 15 تا 20 که میگم به خاطر اینکه بسگی داره چه متریکی رو نگاه بکنه. ها و اینا هیچ کدومش از رقیب نمیاد، چون هیچ کنون رقیبای من جمع بزنی همشون با هم دیگه نصف استادکار بودن و الان هم هستن. از تبدیل آفلاین با آنلاین داره میاد و دیگه بازاری رو ما دست روش گذاشتیم که سایزش بزرگه. چون شما گفتید کجا میدونیم بازار بزرگه؟ بازار خدمات تو ایران خیلی بزرگه، کلن کشوری که متاسفانه
جمعیت
بالاست، خوشبختانه جمعیت بالاست، متاسفانه تولید پایینه، مانیفکتورینگ یعنی تولید فیزیکی پایینه، تجارت بالاست، خدمات خوبه وضعش، و دوباره متاسفانه چون وضع اقتصاد کلان کشور رو به سرپایینیه تا اطلاع ثانوی خدمات مهمتر میشه.
من فکر کنم خدمات به نسبت هم ارزونه و آدما میخرنش تا اینکه خودشون انجام بدن. درسته
خیلی رغبتشون زیاده به اینکه خدمات بخرن. نه خودشون هم انجام میدن ها، ولی به هر حال همه چی رو همه کس نمیتونه انجام بده.
تو این تحقیق توی آمریکا هم داشتی؟ یعنی حسم اینه که توی آمریکا خدمات خیلی گرونه و آدما خیلی کارا رو خودشون انجام میدن.
تو آمریکا این هست، واقعیت اینه که از شاید 20 سال پیش یه حرکت DIY بهش میگن،
Do it yourself
را افتاده که شما میستندری تو خودت سره هم کن، خونه تو خودت نقاشی کن،
همه چیش هم همه تو از هوم دیپو لوز اینا میخری،
از هوم دیپو لوز کل نمیدونم آیکیا همه چی میگیری و خودت میری کارت انجام میدی. حتی کارواشایی هست که میگن بیا اینجا دوتا سکه بنداز، این شیرنگ اونم صابون. خب نمیدونی که اصلا خونه های سنتی تر و قدیمی تر یا طبقه متوسط به پایین آمریکایی تو خونه شون مثلا خوشویی ندارن، متوسط به بالاها هم ندارن، تو ساختمونشون دارن اشتراکیه. خب کیسه لباس میزن زیر بغلت، میری تو خوشویی اشتراکی سکه میندازی لباس تو میشوری میبینون.
ما تقریبا همچین چیزی تو ایران نداریم.
ولی حالا ما تو ایران خودمون لباس شویی داریم، خودمون لباسمون رو میشوریم، ولی میخوام بگم فرهنگ این که اساسا من همه کارم رو خودم بکنم، مثلا خونمون رو خودمون نقاشی بزنیم،
خب باغچه تو خودت بهش رسیدگی بکنی، پکیجو خودت بخری، خودت نصب کنی، خودت رسیدگی کنی، همینا هست. کجا خدمات رو باید بخری؟ اون جایی که نیاز به لایسنس وجود داره. مثلا شما برقکاری خونه تو باید یک مهندسی که از شهرداری ما تو ایران میگیم نظام وظیفه پرمیت داره بیاد بگه آقا جان این طبق استاندارده، چون اگه نباشه بعد فردا یه اتصالی بکنه یا آتش سوزی رخ بده بیمه اون رو کاور نمیکنه. درست شد؟ و استراکچر خونه باید یه نفر پرمیت داشته باشه این کارو بکنه، ولی جو استراکچری که ساختن دیوارا رو خودت میتونی نصب کنی. خونه هم چوبیه، میری قشنگ هوم دیپو یه وانت کرایه میکنی به $20 تخته میخری میذاری پشت وانت میری خونه. بعد میخوام این چجوری ببرم تو هم هوم دیپو برات میبرن. نقشه رو میدی بهشون، یعنی واقعا دو ایت یورسلف اونجا زیاده. پس خدمات تو آمریکا وقتی میخری که یک پرمیت لازم داشته باشه، دو اینکه واقعا این کار حرفه‌ای تر از توان خودت بخوای انجام بدی. ولی مثلا من همکار داشتم تو آمریکا که مثلا گفت من یه خونه درختی برای بچه‌هام ساختم، خودم هم ساختم، مهندسی نه، چیکار کردم؟ نقشه‌اش رو دانلود کردم، یه خود مطالعه کردم،
یوتیوب فیلم
دیدم، یوتیوب دیدم، همین کار کردم. ولی تو خود آمریکا کلا مصرف بالاتره، قیمت بالاتره و این بیزنس خدمات خیلی بزرگه. من دارم میگم تو ایران به نسبت این که وضعیت اقتصادی تلاطم داشته و بیزنس های مختلف بالا و پایین دارن، خدمات خیلی بازار خوبیه.
شما خب الان چند نفر شدین؟ احتمالا تقریبا از صفر شروع کردین
پرسنل شرکت؟ آره. پرسنل شرکت ما الان 60-65
نفر. 60-65
نفر.
عده زیادیشون احتمالا کار CRM انجام میدن، درسته یا نه؟
نه، یه تقسیم متوازنی داره. ما 10 نفرم که شهرستانن، 55 نفر تهرانن.
شهرستان کار بازاریابی میکنن مثلا؟
نه، مجموع اپریشن و پشتیبانی انجام میدن. نه، بازاریابی همه متمرکزه. سه تا تیم بزرگ ورتیکال داریم. یه دونه بهش میگیم تیم بیزنس، یعنی مارکتینگ و بیزنس دیولپمنت. یه تیم پشتیبانی به قول شما CRM که هم پشتیبانی متخصص انجام میده، هم پشتیبانی مشتری انجام میده و هم جذب متخصص داره انجام میده، که بخش زیادی از اپریشن ما اینه که از آدمای متخصص جدید جذب بکنیم. و یه تیم فنی داریم که پروداکت و دیولپمنت و حالا بک اند و فرانت اند و همه چی توش هست و اونم تیم کوچیکه.
و متخصصین وقتی که درخواست میدن بعد توسط شما انتخاب یا تایید بشن؟
بله، ما الان 70% متقاضیان متخصص شدن رو رد میکنیم، ما 30%شون پذیرش میکنیم. این همون فیلتر است.
اعتماد اینجا از اینجا میاد، یعنی میارزه به اینکه شما وقت بذارید و
این اعتماد ایجاد میشه. مثلا میگم گفت کیوریت شده همین، یعنی اینا رو میارن، اینا درخواست میدن، فرم پر میکنن، مصاحبه میشن، آموزش داده میشن، یه بار میرن مثلا اگر تازه اپروف بشن یه بار میرن
تست
ریتینگ دارن، ریتینگشون بیاد پایین فلان میشن و غیره. خب من یه سوال دیگه هم بپرسم بعد یه بریک بگیریم، یه گلوی تازه کنیم و خلاصه خنک شیم،
چای قهوه چیزی بخوریم.
آره، شما چه محسن چه KPI هایی رو انتخاب کردی هم برای رشد، هم چیا برات واقعا مهمن هر روز هر هفته نگاهشون میکنی؟ مثلا 5 تا مهمش برای شما چی هست؟
ببین من یه نگاه بلند مدت دارم، یه نگاه کوتاه مدت دارم. در نگاه کوتاه مدت هدفم اینه که بیزنس به مرحله بعد برسه.
بله.
مثلا من اگه فاند لازم دارم بگیرم، بدون فاند دیگه مهم نیست خوبه یا بده، بالاخره بیزنس میخوابه.
بله.
برای اینکه فاند بگیرم یه KPI مهمه.
بله.
مثلا برای فاند من باید این رشد رو ادامه بدم.
آه.
قبل از جلسه گفتم دغدغه چی رو دارم. دغدغه این دارم که تو سال اول این بیزنس مثلا 20 برابر بزرگ شده.
بله.
بعد میرم پیش سرمایه‌گذار، انتظار دارم سال دوم 20 برابر بزرگ شه. بعد من به جای اینکه به عنوان یک انترپرنور یا کارآفرین شروع کنم پوز دادن و بزرگ نمایی کردن، من باید بگم توقعا رو بیارم پایین. بگم حالا سال دیگه اگه 10 برابرم شد خیلی خوبه.
خب
و در نتیجه کوتاه مدت اینه که آقا این بیزنس باید رشدش ادامه بده.
بله.
رشد یعنی حجم ریالی خدمات.
آره، با چی میسنجی؟
با حجم ریالی خدمات میسنجیم، با تعداد مشتری های فعالمون میسنجیم.
بله.
با تعداد متخصصین فعالمون میسنجیم. خب و با در واقع فیدبک مشتری ها رو کیفیت خدمات میسنجیم.
این جزء معدود جاهایی که من ببینم مسائل مالی هم به عنوان سنج مطرح شده. چون معمولا به عنوان سنج رشد.
بله.
KPI رشد.
آره، بعضی‌ها دیگه خود عقب میندازن KPI مثلا درآمد و
من الان درآمد نگفتم، همین که گفتم حجم ریالی خدمات
جابجا شده. حتی نه، خیلی هم همینم نمیان خیلی متمرکز. شاید به خاطر اینه که ببخشید، شاید به خاطر اینکه استادکار اون رشد عجیب غریبه رو تجربه کرده.
شاید.
و در نتیجه احتمالاً دیگه آره تلاشش روی مثلا جلو افتاده توی ماجرا.
ببینید، یه پختگی لازمه که افرادی که توی بیزنس نیستن، مثلا اولین سوالشون چند تا یوزر داری؟ من نزدیک 400,000 نفر رجیستر کردن اپ منو. چند تاشون یوزرن؟ 200,000 تاشون. خب بعد میبینه که من خیلی علاقه به این سوالا ندارم، میگه خب تو چرا خوشحال نیستی؟ میگم برای اینکه مهم نیست.
دقیقاً.
خب میگه پس چی مهمه؟ میگم این که اون یوزر من اگه 400 هزار نفر من یه دونه سفارش بذارن برن، به اندازه 40 هزار نفر که 10 تا میذارن نمیارزه.
درسته.
اون 40 هزار تایی که 10 تا میذارن بیشتر از اون 400 هزار تایی که یه دونه میذارن میارزه. خب و من الان از اینا خیلی زیاد دارم که 10 تا 15 تا سفارش میذارن و دارم هول اونها هی میچرخم، میگم خب من چجوری اونم زیادش کنم. در نتیجه شاخص اصلی شما گفتید چی؟ یه کلمه به کار بود.
سنجه.
سنجه.
متریک
ترجمه سنجه.
آها من میگفتم شاخصم.
شاخص
میشه ایندکس.
میشه ایندیکیتور.
یه تو ما
KPI دیگه. ایندیکیتور.
آره. میشه آره خب آره ولی حالا این بحثش طولانیه ولی ما تو فارسی ترجمه خوب برای متریک و پرفورمنس ایندیکیتور و کی پرفورمنس ایندیکیتور اینا نداریم.
آره اون ترجمه کنه شاخص کلیدی عملکرد.
همه ما میگیم شاخص.
یا شما خیلی جوونین یا خیلی فارسیتون ضعیفه. من سال 83 یعنی دقیقا 14 سال پیش وارد بیزنس فایننس شدم.
خب.
نصف مشتریای بیش از نصف مشتریام خارجی بودن، 40 درصدشون ایرانی بودن.
خب.
درنش همیشه داشتم دو زبانه حرف می‌زدم. من از 14 سال پیش به KPI میگفتم شاخص‌های کلیدی عمل کرد.
درستم همینه.
خب پس داریم.
نه برای این
متریکو داریم میگیم
سنجه. برای متریک به متریک چی میگی؟ میشه شاخص، میشه ایندیکیتور یا ایندکس. خب
آره.
متریکو براش ترجمه هم یا میشه معیار سنجش یا میشه سنجه. متأسفانه شما میگی سنجه، هیچ کس نشنیده. ما همه میگیم آقا متریک ترجمه سنجه است ولی چون نشنیده همون شاخصه.
خب اولش هم میگفتم که وقتی آدمایی که تو بیزنس واقعا تو بیزنس نیستن، فقط اون بیرون نشستن دارن پوزیشن میدن، میگن آقا چند تا یوزر داریم. آقا مهم نیست، مهم اینه که یوزر من چقدر کار
ما. دقیقاً این بحث رو تو یکی از جلسات قسمت‌های قبل داشتیم که همین که آقا تعداد دانلود، تعداد رجیستر، تعداد این اصلا مهم نیست و تهش اون ماجیک است که اتفاق میفته که برای شما فکر میکنم کامل شدن یا انجام شدن یک سرویس،
انجام شدن کاره.
اون مهمترین کیپی آی تونه.
انجام شدن کار، ارزش ریالی و تعداد کارهای انجام شده
است.
یعنی مثلا من میگم نظافت، خب یه نظافت صبح تا ظهر 50000 تومانه، صبح تا شب 100000 تومانه، یه کارواش 25000 تومانه، 30000 تومانه. اگر یه نفری بخواد رو این بیزنس پلان بنویسه، من از همین الان تضمین میکنم که شکست میخوره. چون اینا کوچولوه، بی ارزشه. این ببینید این حجم ریالی خدمات قراره در آینده بشه بیس درآمدزایی این شرکت، چون شرکت آخرش درآمد میخواد دیگه. بیس درآمدزایی من اینه که من بالاخره اینجا وقتی داره مثلا چند میلیارد تومان کار در ماه انجام میشه، من بتونم از روی یه دریه درصدی بردارم. حالا به انواع اقسام شکل ها رونیو استریم مختلف درست میکنم، ولی اگر اینجا 1 میلیارده من ممکنه بتونم 100 میلیون درآمد داشته باشم. اگه 10 میلیارده ممکنه بتونم 1 میلیارد درآمد داشته باشم. درسته؟
درسته.
اگر شما بخوای 1 میلیارد تومان رو بیزنس های 40 هزار تومانی داشته باشی، چند تا سرویس باید انجام بدی؟ ولی من 1 میلیارد تومان یا 10 میلیارد تومان هم رو سرویس های 300 هزار تومان، 500 هزار تومان و رکورد ما زدیم این ماه.
داشتین آره گفته بودی
ما رکورد بزرگترین سرویس تک سرویس اون ماه پیش زدیم. یه چیز نزدیک 20 میلیون تومان بود.
واو.
چی بود؟ نقاشی ساختمون بود.
نقاشی ساختمون بود.
خب؟ نقش ساختمون بود. حالا دقیقاً 20 نبود، دارم اوردر اف ماگنیتودش رو دارم بهتون میگم. 20 میلیون تومان یعنی که آقا جان من بسکت سایزم خیلی توپله و تعمیر خودرو، تعویض لوغان، تعویض لنت، تعویض
آره یه چند صد هزار تومان
میشه. اینا اصلا چه سایز ارزونی نیست و لوکس هم نیست.
یه ماشین خارجی های معمولی 7800 هزار تومان مثلا
یوم فکر کن من به شما دارم میگم اصلا شما اصلا نمیدونید استاد کار چیه. شما اینوستوری، من بهتون میگم یه بیزنسی هست که بسکت سایزش تو اوردر 500 هزار تومانه، دیلی یوزج هم هست، لاکچری نیست.
آها.
همه هم نیاز دارن، هم در لول مدیر ساختمون، هم در لول هاوس هولد یعنی خانواده، هم در لول فرد صاحب ماشین یا راننده، در لول شرکت، مؤسسه، دانشگاه یا نهاد یا مسجد، اینا لازم دارن و هر هفته هم بالاخره یه نیازی داری شما.
خب خیلی عالی. ما یه بریکی بگیریم، دوستان احتمالاً قسمت دوم این مصاحبه رو توی
هر جا که شنیدن هفته همونجا
دوباره هفته بعدش احتمالاً میشنون. ما دو قسمت میکنیم مصاحبه ها رو که در واقع
حرف نمونه.
از اون ورم قسمت همون خیلی طولانی نشه، پس بقیهش رو هفته بعد
گوش بدید. فعلا
خدا نگهدار.
موسیقی شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com